بسم الله الرحمن الرحیم. سخنرانی حجت الاسلام و المسلمین سید حسن علوی در شب شهادت امام سجاد علیه السلام با موضوع عبادت در زندگانی امام سجاد، مسجد جامع صفا.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على اشرف الانبیاء والمرسلین حبیب اله العالمین و طبیب قلوب المذنبین العبد المؤید و الرسول المسدد المصطفى الامجد مولانا و سیدنا ابو القاسم المصطفی محمد و علی آله اجمعین الطیبین الطاهرین المعصومین سیما بقیت الله فی الارضین و لعنت الدائمه علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. قال الله الحکیم فی کتابه الکریم اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و استعینوا بالصبر و الصلاة و انها لکبیرة علی الخاشعین صدق الله العلی العظیم. انسان محتاج به هدایت، نیازمند به راهنماییه، تشنه معرفت و کنجکاو علم و دانش و آگاهی است. تفاوت انسان‌ها هم به میزان این آتش و رسیدن به این معارف. در تمام ورطه‌ها هم محتاجه. زندگی، خوردن، خوابیدن، چی بخوره، چقدر بخوره، کجا بخوره، در تمام ورطه‌های زندگیش انسان محتاج به هدایت. کلی جزئی، هم خوردن رو باید کلی بهش بگی حرام نخور، هم تفصیلات جزئی بگی اینجوری هم یه جور حرام ها، میخوری همه دارن تماشا میکنن، مصرف میکنی همه دارن تماشا میکنن، نمیتونن اندازه تو زندگی بکنن. همه اینا رو باید انسان آموزش ببینه. مثلا اگر آدم ها با هم فرق دارن تو همین آموزش هاست، اگر انسان ترن تو همین کلمات. انسان محتاج شد به هدایت، آموزش، تعریف، تعلیم، تربیت. هو الذی بعث فی الامیین تا چی؟ و یزکیهم و یعلمهم. انسان محتاج به تربیت، انسان محتاج به تعلیم. دانش‌های بنیادین، آگاهی‌های سرنوشت‌ساز، اون چیزایی که اگه ندونه بدبخت میشه، اون چیزایی که در سعادتش تأثیر داره رو باید بگیره، اخذ کنه، آموزش ببینه. در تمام ورطه‌ها هم محتاجه، از سفره تا قبر، شب اول قبر، ایام احتضار، ساعت احتضار. میت حالش بده، محتضر حالش بده، چیکار باید بکنیم؟ میخواییم دفنش کنیم، چیکارش کنیم؟ انسان در تمام این مراحل نیازمند به هدایت، نیازمند به تعلیم، نیازمند به تعریف، ارشاد. مازاد بر این که محتاج به هدایت و بیانه، در کلیات و قرائت محتاج به دیدن مصداق، باید عینش رو ببینه. خیلی وقتا یه نفری به شما یه دستور عملی میده، بعد که دستورش تمام شد میگه یه بار میشه خودت انجام بدی من ببینم. این آموزش تتمه آموزش ها، یعنی چی؟ یعنی تجسم عمل. جلوم یه بار انجام بده، یه بار غذا بخور، زندگی کن، زندگی تو ببینم. انسان محتاج به الگوه، این تکمیل معرفت. باز اینم تو تمام ابعاد، این که قرآن میفرماید ما حجت هامون رو مثل انسان ها میفرستیم، فلسفهش اینه اگه ملک هم بفرستیم یه روزی، یه روزی اگر ملائکه هم برای هدایت انسان بفرستیم، للبسنا علیهم ما یلبسون، باز همینجوری مثل شما خلقت بش میدیم. چرا؟ چون اگر او از این نقطه به اون نقطه غیب بشه بره، خب دیگه من نمیتونم ازش الگو برداری کنم. الگو باید مثل من باشه، مشکلات منو داشته باشه. فلسفه ارسال رسولان، فلسفه امامت، این که باید یه انسان هدایت یافته بیاد جلو ما زندگی بکنه، معنای زندگی رو به ما یاد بده، باز از همین جهته. چون انسان محتاج به هدایت، یک، هدایت در همه وقت ها، دو، هدایت از کلی گرفته تا جزئیات، همه رو باید ببینه، همه رو باید ببینه. خب این مقدمه رو رد شیم. انسان ها شرایطشون یکسان نیست، یکی فقیره، یکی غنیه، یکی در زمانی زندگی میکنه که دینداری آزاده، یک کسی در زمانی زندگی میکنه که دینداری آزاد نیست. شرایط زندگی ما کلیت هدایت رو تغییر نمیده، اما در جزئیات تفاوت ها ایجاد میشه. لذا این الگوها هم باید تو شرایط مختلف جلو چشم ما قرار بگیرن. درس عاشورا، درس قیام، در یک نقطه خاص تاریخی است، در یک شرایط خاصه. درس صادقین علیهم السلام که الگوی نشر معارف دینی شدن برای ما، یک زمان دیگه ای رو داره آدرس میده. اگه این شرایط شد، همه زحمت باید این جهتی کشیده بشه، باید معارف پخش بشه. اینو مکرر بزرگان ما گفتن، تفاوت سیره معصومین به خاطر شرایط. و این تفاوت فلسفه‌اش چیه؟ برای اینکه ماها تو هر نقطه ای آدرس داشته باشیم، تو هر زمان و مکانی آدرس هدایت برای ما موجود باشه. و الا اگر برای شرایط یکی باشه، برای شرایط یکی دیگه نباشه، خب جا داره برگردیم بگیم که خب همونطوری که به ملائکه ما میتونیم بگیم شما چه میدونید ما گرسنه میشیم، غریزه داریم، شهوت داریم، با این شهوات باید بجنگیم، شما خیالتون راحته، شما عقل محضید دیگه. همون جوری که جا داره اینو بگیم، جا داره به ائمه هم بگیم که العیاذ بالله شما درد ما رو نمیکشید. مشهور این جمله است، مرحوم واسط کریم پینه دوز، اون کفاش سید ربانی خالص که مکرر خدمت حضرت حجت میرسید تو همین تهران ما، مشهور این جمله، خیلی مقید متعبد بود. بعد از آنی که صابخونه مهلتش رو تموم کرد، گفت فردا باید خالی کنه. این خونه خالی پیدا نکرد، بعد برای این که دستور صابخونه رو اجرا کرده باشه اسبابا رو اوورد گذاشت پیخ کوچه بست. صابخونه هم اومد دید ناراحت شد، گفت دیدم نه ناراحتی نخواستم، بیش از مقداری که تو بهم اجازه دادی در خانت بمونم، تقید شرعیه دیگه. نقل میکنه خود آسد کریم میگه رو بساطم نشسته بودم، متوسل شدم به حضرت حجت که آخه این چه وضعی ما داریم، متوسل شدم. میگه توسلم به اتمام نرسیده بود، دیدم حضرت حجت از سر کوچه با عجله داره میاد. گفت خب سلام علیک، مکرر خدمت حضرت حجت میرسید. یه خورده من بی صبری کردم دیگه، آخه چه وضعیه. گفت حضرت بعد از سلام و احوال پرسی منو دعوت به صبر کرد که فلانی صبر کن، فصبر جمیل. صبر جمیل هم یعنی گله نکن، قرقر نکن، صبر کنی قرقر کنی اجرت میره، صبر کن. خدا مؤمن رو مبتلا میکنه، همه ما مبتلا بودیم. بعد حضرت فرمود نحن اهل البیت، ما اهل بیت هممون مبتلا بودیم. حاسد کریم میگفت یه جمله گفتم حضرت خندید، گفتم شما همه دردا رو کشیدید ولی مستأجری نکشید. گفت حضرت تبسم میکرد، گفت درست میشه ایشا مشکل. یعنی چی؟ یعنی جا داره الگو مورد خطاب قرار بگیره که تو که درد منو نمیفهمی، تو که مدرسه غیر انتفاعی نرفتی، تو که برادر فلج نداشتی. پس باید الگو تو شرایط مختلف باشه تا به این خطاب خطاب نشه که تو این درد منو نمیفهمی، تو این درد منو نکشی. از این مطلب عبور بکنیم وارد اصل بحثم بشم. در میان اهل بیت علیهم السلام که هر کدوم در نقطه خاصی از تاریخ قرار گرفتن و نوعی از هدایت خاص رو به ما معرفی کردن، سید و ساجدین یه نقطه امتیاز خاصی داره. خب شرایط به گونه ای که مردم فتنه کربلا رو عبور کردن، نادمن، جریان زدن، احساساتین، هر کسی میخواد شوری به پا بکنه، داستان مفصله. خلاصه حکمی که برای حضرت زین العابدین از طرف خدا به یه معنا و شرایط زمان و مکان به یه معنا مشخص شده، الزم بیتک و عبد ربک حتی یعطی کلیقی داره. یک نامه صحیفه است مهر شده که جبرئیل به پیغمبر داد، پیغمبر به امیر المؤمنین داد. وصیت خدا و توصیه خدا بر هر حجتی از حجتهای الهی مشخص شده که میگه سید الشهدا باز کرد، اخرج قوم، خروج کن به شهاده، خروج کن برای شهادت. همین دفتر که از طرف خداست به سید الساجدین الزم بیتک و عبد ربک، خانه نشین بمان، تو هیچ جریانی وارد نشو، عبادت کن پروردگار تو تا به ملاقات پروردگار بری. اینجا من یه پرانتز باز کنم. ممکنه همه زندگی من عاشورا نباشه و همه زندگی منم عبادت نباشه. میگن عنصر مشترک یه بحثه، هر شاخصی از شاخصهای زندگی اهل بیت در جای خودس امام مجتبی مثل سید و شهدا خروشیده در مقابل معاویه لعنت الله علیه، خروشیده. یه عنصرهای مشترک داریم، مطالب در جای خودش، حکمش همونیه که هر امامی انجام داده. اما یه عنصرهایی هست نه، در همه ائمه به صورت یک عنصر برجسته و جدی مطرح بوده که اون عنصر رو من امروز اسمشو میذارم بحث عبودیت و عبادت. شما شب عاشورا رو از نقل لشکر دشمن و خود مقاتل نگاه بکنید، میگن عبادتی در شب عاشورا از اصحاب سید الشهدا گزارش شده که تو طول تاریخ نیست، فقط یه آدرس داره در صدر اسلام پیغمبر اکرم، اونم خلصین بدر. بازم بعضی هم میگن به این درجه نرسید. خدا کنه یه روزی محل ما اینو ببینه که سحر مسجد هر گوشش یه صدای زمزمه ی رب بلند باشه، نه نوار بذارن و شور ایجاد کنن، 200 دل سوخته داشته باشه. میگه جوری با خدا حرف میزدن هر کی صدای اینها رو میشنید منقلب میشد. یکی از مسائل مهمی که در زندگی اولیاء الهی، در زندگی مؤمنین به کتاب خدا، در میان همه دعوت شوندگان از طرف رسولان الهی وجود داره و پررنگ و برجسته است، مسئله عبادت، عبودیت و عبادت بسیار برجسته است. نماز، دعا، ذکر، تضرع، پررنگ. اختصاص به سیره‌ای دون سیره‌ای نداره. اگه سید الساجدین با عنوان زین العابدین مطرح میشه، با عنوان سراج المرتضین مطرح میشه، چون فرصتی برای جلوه دیگه نیست. اما این مسئله پررنگ در سید ساجدین، مشهور کان علی ابن الحسین، سید الساجدین در روز 1000 رکعت، در یک شبان روز 1000 رکعت نماز میخوند و ترکم نشد ازش تا آخر عمر. این در زندگی امیرالمومنین هم هستا، حتی در جنگ های حضرت سوال کردن، حضرت فرمود نمازم فوت نشد، نمازشو میخوند. اما فعالیت های دیگه جلوی دیده شدن اون جلوه رو میگیره، فعالیت سیاسی اجتماعی، جنگ ها برجسته میشه، اون دیده نمیشه. ولی عنصر مشترک بین همه ائمه هداست. شده یه امامی سکوت بکنه، خیلی وارد جریان اجتماعی نشه به دلایل شرایط محیط، اما ما نداریم یه امامی به شرایط محیط عبادتش کم رنگ بشه، عبادتش کم بشه، عبودیتش کم رنگ بشه. این عنصر مشترکه، همه داشتن و تو همه هم پر رنگ بوده، تو همه هم جدی بوده. اگر در بعضی از امام ها مطرح میشه به نام زین العابدین، به خاطر اینکه جلوه های دیگه اینو نذاشته مخفی بشه، این برجسته شد. همه همینن. امام صادق علیه السلام بسیاری از اعمالی که در مورد زین العابدین نقل شده، در مورد حضرت هم نقل شده، جای انبان رو دوش، این که فقرا رو نیمه های شب رسیدگی میکرد، سر میزد، در مورد زندگی امام صادق هم گزارش شده، مفصل هم گزارش شده، راوی ها هم نقل کردن. اما اون سولت علمی، اون چهره علمی، اون جریان فرهنگی که حضرت در زمان خودش رو انداخت، باعث شد این چهره پوشیده بشه، خیلی دیده نشه، پررنگ جنبه علمی امام صادق مطرح بشه. بگذاریم. یه نکته در مورد عبودیت و عبادت بگم. عزیزان بدونید اصلا فلسفه خلقت ما اینه که ما به مقام عبودیت و عبادت برسیم. اصلا عنصر مشترک و اصلی سه موجود در این عالم به نام ملک، جن و انس، چیزی جز عبودیت خدا نیست، بندگی. این جمله رو غالبا شاید عزیزان درست ترجمه نکنن. وقتی به یک پسر، به یک شاگرد، به یک نیرو در گروه و کلاس و خانه، پدرش، مربیش، استادش بر میگرده میگه پسرم، شاگردم، عزیز دل من، تو فقط به درد این کار میخوری، منظورش محروم کردنش از چیزای دیگه نیست، منظورش هدایتش به نقطه کمالشه. یعنی تو برای درس خوندن آفریده شده، یعنی چی؟ یعنی تو استعداد فهمیدن و تولید علم داری، تو برای اختراع آفریده شده، نه اینکه آب نخور روزه هیچ کار نکن، نه، بدون اونی که سرنوشت تو رو متفاوت از دیگران خواهد کرد و تو رو از همه جلو خواهد انداخت، این نقطه است، نقطه استعداد تو، ویژگی تو، نقطه ای که میتونه تو رو از همه جلو بندازه، این نقطه است. مسئله عبودیت مسئله بسیار مهمیه. بعضی معنای اسارت میکنن، معنای محدودیت میکنن، میگه نه، با تبعیت تو به آزادی مطلق میرسی. بنده اصلا تو ذاتت اینه، حافظ از جور تو هاشا که به نالت روزی، من از آن روز که در بند تو هم آزادم. انسان به بالاترین قدرت‌های وجودیش از تسلیم در مقابل حق میرسه. انسان یک وجود ربانی است، یک عقل محض که با درک و تسلیم حقیقت به اون سعه وجودی، به اون عظمت وجودی، به اون بزرگی‌هایی که برای اون بزرگی آفریده شده میرسه. یه مثال میزنم، مربی ورزش برمیگرده میگه تو استعداد بدنی داری، یه خود ورزش کن. یعنی چی؟ این برنامه عبادی برای بزرگ شدن توه، برای اینکه تو به قدرت‌هایی برسی. عبودیت جوهره قدرت وجود انسانی است. اصلا انسان با عبودیت به کمالات میرسه، به همه چی میرسه. مجال نیست این معنا رو باز بکنم، اما یه روایت از مصباح الشریع عبارت رو بگم: العبودیه جوهرتون کنوها ربوبیه. تعبیر اینه، میگن اسمش بندگیست اما حقیقتش خداییست. تو با فناء در او، با شراکت با او، او برا تو میشه. اسمش اینه که تو مال او شدی اما حقیقتا اون مال تو میشه. من کان لله کان الله له، اگر کسی برا خدا شد، خدا برا او شده. اسمش اینه که تو بنده ای، ولی حقیقتا اینه، وقتی میگی من بنده خدام، کار خدایی میکنی. اینا عینیت داره، صرف حرفم نیستا، اومدن این مسیر رو یاد بدن. وارد شد در مکه مکرمه مسجد الحرام، باران نباریده، ذخایر آب مکه تمام شده، آب نیست، حاجی ها به زحمتن، آب جیره بندی شده، بزرگان عباد مکه و مدینه در مکه جمعن، قرار گذاشتن، مردم درخواست کردن پاشید دعا کنید، عبادت کنید، از خدا بخواید. عبودیت یعنی اینا. انسان اگه به انسانیتش نگاه کنید، یک عمر محدود با یک حواس محدودی داره. بسیاری از حیوانات، بسیاری از شیاطین قدرت‌هایی دارن که من و تو نداریم، اما یه چیز من و تو داریم که اگه تو ما پیدا بشه، که ائمه اومدن دست اول یادمون نره که ما رو هدایت کنن دیگه، بگن این درون تو هست، اینو بیدارش کن، اینو بیدارش کنی، تو یه چیزی پیدا میشه، در حقیقت تو یک تحولی رخ میده که تو متفاوت میشی. خب اینا دعا کردن، به دلایلی حالا اتفاقی نیفتاد. میگه در همین حال بودیم، ثابت میگه، این راوی میگه، میگه دیدم جوانی وارد شد در مسجد الحرام. خب اون وقار سرهای همه رو به سوی خودش کشوند، بعد گفت اگه خدا شما رو دوست داشت فرمود دعاتون رو مستجاب میکرد. این هم جوابهایی که ما بلدیم از این جوابها بدیم آخوندی. گفتن وظیفه ما دعا کردن، اجابت دست خداست، میخواد جواب بده، میخواد جواب نده. حضرت فرمود اگه دوستتون میداشت، گفت تنحو عن بیته، دور شید از خانه خدا. میگه رفت تو هجر و اون سجده و دعا و میگه کوتاه زمانی با خدا حرف زد. ما این سفر که با عزیزان بودیم، بادهای مکه رو میبینن در از دو سه دقیقه، چهار پنج دقیقه هوای آفتاب یهو میشه ابر. میگه بادا وزیدن گرفت، ابرا زد و شروع کرد باران اومدن. خب بلند شد، سر از سجده بلند کرد و مردم خوشحال شدن، اینا ریختن دورش. گفت خب خدا ما رو دوست نداشت، تو رو دوست داشت، از کجا فهمید دوست داشت؟ عبادت، این اثر عبادته. میگه از اون ندایی که منو برای زیارت خانه خدا دعوت کرد فهمیدم منو دوست داشت. این باید معنا بشه، من رد میشم ازش، جاش تو این جلسه نیست. که یعنی چی؟ ما اینجور میگیم، همین که اومدی خونه خدا دیدید مده ها میگن، ما آخونده هم بزن میگیم اگه دوست نداشت نمی آوردت، همین که آوردت یعنی دوست داشت. حضرت ایست دیگه داره میگه، خب اینا هم اومده بودن، اینا هم تو مسجد الحرام بودن، اینا هم دعوت شده بودن، چرا خبری نشد؟ یه چیزی دیگه داره میگه در جای خودش، نماز به عنوان اصلی ترین جلوه عبودیت در روایات ما، در سیره انبیا، در سیره ائمه هدا، به عنوان یکی از مهمترین مصداق‌ها و شاخص عبودیت ذکر شده، به گونه ای که بین عبودیت و عبادتی رابطه جدی است. عبادت عبودیت میاره و عبودیت انسانو به عبادت خدا دعوت میکنه، و در میان عبادات الهی یک عبادت شاخص، شاخص عبادات همین نمازه که مکرر گفتیم لا تسقط به حال، واجبی است که بر همه واجب، از هیچ کی فوت نمیشه، عبادت مشترک بین تمام مکلفینه، ستون دین، بحثاش به کنار، ولی این نماز در عبودیت انسان و در این ارتقاء معنوی انسان نقش بسیار عجیبی داره، بسیار جدی. این آیه که اول تلاوت شد دقت بکنید، استعینوا بالصبر والصلاة، واستعینوا، کلمه استعانت، واستعینوا بالصبر، کلمه استعانت یعنی کمک گرفتن، یعنی کمک بگیرید از صبر و از صلاة، از نماز کمک بگیرید. استعینوا بالصبر و الصلاة، این معنای کمک گرفتن از نماز یعنی چی؟ جمله دومش اول معنا کنم بعد مدد میخوام از خود خدا، که استعانت بجویم از خود خدا. از استعانت به نماز یعنی چی؟ یعنی نماز کمکت میکنه. ذکر خداست، یاد خدا چه آثاری داره در وجود انسان؟ دو سه تا تحلیل دارن بعضیا، بعضیا تحلیل ماورایی دارن. یعنی چی؟ یعنی میگن شما دعا میکنید امور غیبی با هم منظم میشه، کارت را میفت. این سر جای خودش درست. اما بعضی خیلی تحلیل های ساده تری دارن، میگن ایمان به خدا نقشش در آرامش انسان. امروز بحث بسیار جدیه. شما اگر در یک مخمصه گیر کنید، هیچ امیدی برای شما باقی نمونه، قبل از اینکه واقعیت مشکلات شما را از پا دراره، توهم مشکلات شما را نابود خواهد کرد. انسان اگر زنده است به امید زنده است، اگر حرکت میکنه به امید حرکت میکنه. ما قبل از واقعیات یک جهان پنداری و ذهنی دور ذهن ماست. این جهان پنداری اگه تاریک شد، ما هیچ مشکلی هم نداشته باشیم نابود میشیم. و اگر این جهان پنداری درست شد، نه به معنای خوشخیالی، جوری روشن شد، نگاه ما به هستی به گونه‌ای شد که مشکلات رو در عینش نه که نبینیم، مواد مخدر یه جور جهان ذهنی ما رو از واقعیات منعطف و منصرف میکنه، عبودیت و عبادت الهی یه جور دیگه نگاه ما رو به عالم عوض میکنه. دوتا مطلبه. خانه زین العابدین آتش گرفت، نقل تاریخ میگه حضرت در نماز ایستاده بود، میگه اینا دویدن و ریختن و آب و آوردن، حضرت نمازشو همینجور ادامه داد تا تمام شد. سوال کردن یا رسول متوجه نشدید شما؟ حالا شدم یا نشدم چیه؟ حضرت علهت نی اون آتش جهنم منو از این عالم غافل کرد. یه مثال ساده بزنم، یه ایام بحث بالا پایین شدن دلار ببینید، بعضی دیگه نمازم نمیتونستم بخونم. الله اکبر چی میشه؟ بسم الله الرحمن الرحیم، الحمدلله حالا زالین. یه یاد دنیا اونو از یاد خدا غافل میکنه، نمیتونه دیگه نماز بخونه. یه یاد خدا دنیا رو بر اونها سبک و سهل میکنه. نه تخدیر عقلا. یکی از آثار نماز اینه که نمازگزاران قصه هاشون از مردم عادی کمتره. نه اینکه دردارو نفهمن، میفهمن دردارو، اما سبک میشمارن، چیزی حسابش نمیکنن. پناه بر خدا این جمله رو میگم، ایشالله هیچ کس گرفتار این قصه نشه. بعضی وقتا بعضی از افراد میان مشاوره میکنن با ما، صحبت میکنن. البته اخیرا خیلی پریز میکنم از این وقتا، چون خیلی از ما وقت میگرفت. ولی بعض وقتا میدیدیم بعضی از افراد یه مشکلاتی رو به زبون میارن، انقدر بالا پایین میپرن که نه این مشکل چی هست. یه ذره کم بود تو مادیات، یک ذره مثلا مشکل در زندگی عادی، یه ذره درد، نمیتونه. بعد یه خود صحبت میکردیم، تعجبم میکردیم، خب این شده که چیزی نیست، چرا نمیتونه تحمل کنه؟ مهمترین چیزی که بعد از 10 دقیقه یه روب صحبت برخورد میکردیم، میدیدیم تو زندگی اینا نماز، توجه به خدا یا اصلا نیست، تا بسیار کم رنگه، بسیار کم رنگ. استعینو به صبر، استعینو به صلات، نماز، همین نماز. آتش گرفته خونه اصلا. یکی از عوامل صبر، یکی از عوامل استقامت، یکی از عوامل توانمندی که به انسان نیرو میده در مشکلات، نیرو میده در افعال، همین یاد خداست، همین که قوت قلبه، همین ایمان به خداست، همین باور ارزش‌های متعالی است. برید بالاتر، برید بالاتر، بالاتر به جای میرسه که توجه به خدا رو از همه چی این عالم منصرف میکنه. تیرو از قوزک پای امیرالمومنین، حالا بنابر اون نقل تاریخی، هر کار میکردن حضرت نمیتونست درد رو تحمل کنه، فرمود رهاش کنید تا به نماز بیست. وقتی به نماز ایستاد، میگن تیرو آوردن، در آوردن، حضرت ملتفت نشد. این مواد مخدر نیست، این تابش نوری است که در تابش اون نور میبینید هر چیز واقعا چقدر میارزه، چه براش بمیری یا اینکه نه خودتو براش نکشی. توصیه به دیگران هم هست، این روایتی که میگن پیغمبر اکرم چند جا فارسی حرف زده، یکیش همینجاست، میگه از درد به خودم میپیچیدم. سلمان میگه از درد شکم به خودم میپیچیدم، دل درد بود، حالا هر چی بوده. میگه پیغمبر اومد گفت یا سلمان اشکمت درد، این جمله فارسی که از پیغمبر هست، این فارسی دری قدیم، اشکمت درد؟ گفتن نعم یا رسول الله. حضرت قم فصل فان الصلاه شفاء لكل داء، بلند شو نماز بخون که نماز درمان همه درداست. بعضی میگن شفا جنب ماوراییش سر جای خودش، از همین التفات به خدا انسان از ایستای غافل میکنه. خدا رحمت کنه از سحمد آقای خونسارین به سر مکرر گفتم عملش کردن، بیهوشی رو داد به جهاتی که حالا مد نظر نیست، گفت شروع میکنم قرآن خوندم به آیه هفتم هشتم رسیدید شما شکم رو پاره کن. توجه به خدا. یکی از دلایلی که ما نیروی معنویمون کمه چون نمازمون خاموشه. اگه نمازمون روشن بشه قدرت معنویمون میره بالا. ما شهوتمون بیداره، غضبمون بیداره به خاطر اینکه نمازمون خاموشه. دردای دنیا برای ما بزرگه چون دردای معنوی برامون کوچیکه. چرا؟ چون نماز خاموشه. برای عبور از مهالک و مشکلات استعینو به صبر و صلات، این نماز رو درست کنید مسائلتون درست میشه. حالا چجوری باید نماز رو درست کرد بعید میدونم امروز برسم. همین توجه هست ها، این که نمازه من واقعا دو دقیقه با خدا حرف بزنم توجه کنم. الحمدلله رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو کمک من، اهدنا الصراط المستقیم. حالا 2000 شد 4000، 4000 شد 2000. نمیگیم نکنیم تکلیف انجام ندیم، قصه دلمون اینا نشه، دردمون اینا نشه که این مسائل بالاخره یا حل میشه یا حل نمیشه و عمر ما میگذره. برای ما چون اهل نماز نبودیم غفلت. یکی از عوامل ناتوانی ما به هم ریختگی اولویت ها در درون ماست. یعنی یه چیزی که مهم نیست شده مهم، یه چیزی که مهمه اصلا فراموش شده. اونی که این نظام درونی ما رو و این بیماری روحی ما رو درمان میکنه چیه؟ نماز، صلات. به سید الشهدا خبر دادن، گزارش دادن که فرزند تو علی ابن الحسین سید الساجدین نماز میخوند، مردم از جلوشون عبور کردن، اینا رو مانع نشد، کراهت داره از جلوی مصلی عبور کردن. میگه حضرت سید الساجدین رو خواست، گفت مردم اینجوری میگن، چون صحبت اینه انسان در نماز نباید بین خودش و نماز خودش کسی حائل بشه. میگه سید الساجدین به پدر عرض کرد که یا ابا، اون خدا و نماز به من نزدیک شدن، کسی از بین من و خدای من و نماز من عبور نکرد. میگه حضرت در آغوشش گرفت، بوسیدش، استعینوا بالصبر والصلاة. یکی از مهمترین عوامل دردهای اجتماعی ما، مهمترین عوامل ناتوانیهای ما، مال اینه که نماز نمیخونیم، نماز درست نمیخونیم، درست نمیخونیم. اینا اینجور نماز میخوندن، الگوی ما اینان. نگید نمیشه، ما دیدیم آدمایی که اینجوری نماز میخونن، لازمش اسمت نیست، تمام عالم نمازاشون رو هم بذارن یه رکعت نماز یک معصوم نمیشه. اونی که از نماز معصوم ما میبینیم و میشنویم در حد توانایی و فهم ماست، و الا حقیقت نماز اونها که اصلا در افخور فهم ما نیست. اونی که میفهمیم یعنی همونی که الگوی ماست و میشه بشه در ما. چطور میشه عشق یوسف باعث بشه زنان مصری دستاشون رو ببرن نفهمن؟ خب ما هم میتونیم یه نمازی بخونیم که اگه دستمون رو ببرن نفهمیم. ما اینا رو دیدیم تو افراد، دیدیم، معصوم هم نبودن، اصلا این دردای ما رو نمیفهمیدن. نه اینکه نفهمی نفهمی عقل، نه، ما دو جور نفهمی داریم، جنون ماورا عقل. از بس خوب میفهمه اینا رو چیزی حساب نمیکنه، نه اینکه نمیبینه، چیزی نمیبینه اینا رو، اینا رو میبینه، اما دیدن اینها مزاحم دیدن مهمترها نیست. دنبالم میکنه انا بیشتر از او، قصه دلش نمیشه. یکی از الگوهای مجسم عبودیت الهی همین زین العابدین سید الساجدین، قرائتش، قولش، این صحیفه سجادیش، این اسماءش همش از عبودیت خداست. یه سال در مورد سجده و سجاد صحبت کردم، میگه هیچ خبر خوشی نمیدادن الا سجده میکرد، بین کسی آشتی نمیداد الا سجده میکرد. شکر. این یه جمله رو اونجا گفتم، اینجا تکرار کنم، به خدا اگه یه ذره لذت سجده رو به ما بچشونن دردام میره. مردم با سفره و طعام لذت میبرن، اولیاء الهی غذاشون عبادت الهی بود، اصلا اشتهاشون به این امور بعد از اون امور بوده، لذت میبردن. دوتا دوستی خوب، دوتا دوست خوب چجوری قصه را دل آدم میبرن، دردهای انسان رو سبک میکنن برای عبور از این دنیای پرهاشیه و پرمشکل. باید نمازمون درست باشه و الا گیریم که گیریم. اومدن نماز یاد بدن، مکرر نقل کردن از حال سید الساجدین در نماز، ظاهرن حضرت می فرماید در ظاهر نماز حضرت، حالا طول و طوالش و هزار رکعتش، میگه وقتی به نماز می ایستادین آداب صلات گفتیم، لمین بازی نکردن، تکون نخوردن، میگه هیچ عضوی از حضرت حرکت نمیکرد مگر باد پیرهن حضرت رو تکون بده. اینا زورکیه؟ نه خیر، من و تو، بچه من و تو، همین دور و بریای ما، یه فیلم سینما میبینن همینجوری میشن، جلو در بایستده، نه میره نه میشینه. ها چرا؟ چون اینو میفهمه. عبودیت نماز اگه پیدا بشه خیلی مشکلات ما حل میشه. مردم با دوتا تصویر، با دوتا جوک میخندن، درداشونو تحمل میکنن، چون انقدر شعور دارن، چون الگوشون کسان دیگه است. اگر این عبودیت الهی تو ما بیدار شد، دردها میره، قدرتها پیدا میشه، مسائل حل میشه. دستورم دادن چیکار کنیم نمازمون درست باشه، امروز نمیگیم، اما اجمالا بدونید، میگن محافظته، سعی کنین نماز رو دنبال کن، روش حساب باز کن. چطور تفریح آخر هفته، چطور سفر آخر تعطیلات، چطور سفر آخر سال بهت روحیه میده؟ سه ماه، چهار ماه، برید در روایات ببینید، یک جنبه نماز نهره، طهارت از بیماری های روحه، یه جنبهش اونه، نماز قدرت تو بالا میبره، تحمل تو متفاوت میکنه، دردهای قلبیت اصلا برداشته میشه، میبینی قصه نداری، اون بی انگیزگی ها و مردگی های دل برداشته میشه، مال نماز. یه به صورت ماری اجازه گرفت، میگن شیطان از خدا برای حواس پرت کردن ما اجازه گرفته، خدا هم بهش اجازه داده، همون الله اکبر میگی میاد سراغت. اینجاست که خدا معلوم میکنه و انها لکبیرتون مل همینه. شوخی میکرد، میگو برای ماها شیطان اجازه نمیخواد، ما خودمون اجازه گرفتیم با نماز الله اکبر بریم دنبالم. الله اکبر، بسم الله الرحمن الرحیم، حالا کارام چیا بود؟ الحمدلله رب العالمین، به کی باید زنگ میزدم؟ الرحمن الرحیم. بعد نمازم بلند میشه، شروع میکنه سفارش کردن، راستی به فلانی زنگ زدی؟ ها، همه چیز یادم. میگن تو مدیریت همیشه مثال میزنیم، میگن مدیران موفق مدیرانی هستند که تو طول روز 4-5 تا 5 دقیقه درا رو میبندن، تلفن ها رو قطع میکنن، فکر میکنن چی کار کردم، چی کار مونده. ما الحمدلله هممون این 5 دقیقه رو داریم. کجاست؟ الله اکبر. علامتش میگه بعد از نماز تا بلند میشه همه کارا 3-4 تا کار ردیف کرده آماده است بذاره. این اذن شیطان گرفته، این قدرت رو گرفته. اما در مورد بعضی ها تاریخ می نویسه، تو تعبیر عجیبه، این روایت خیلی عجیبه، میگه از آدم تا امروز عبادت خیلی ها رو دیدم، اما عبادت مثل تو رو ندیدم. به زین العابدین میگه، میگه مثل ماری شد، اومد تو سجاد، تا تکونی بخوره التفاتی ابد. میدونید چرا؟ چون نماز زنده است. همسر حضرت، خانه حضرت، وقتی نماز حضرت اونجور میشه که بچه در چاه میفته، حضرت التفات نمی کنه. آخر سر یه جمله‌ای میگه، از زبانش در میاد که شما خاندان چقدر دل سختی دارید، بچه داره میمیره. میگه حضرت آرام نمازشو تمام کرد و بعد اومد و دست کرد تو چاه و بچه بدونه که لباس تر بشه در ورده بود بچه رو داد. بعد فرمود یا ضعیف الیقین، بعدم اون توبه کرد، گریه کرد سر جای خودش. اما مهم اینه، بعد فرمود حضرت میدونی پیش کی وایستاده بودم؟ آقا هستی دست خداست، نماز اذن ملاقات پروردگار، همه کار خرابه اینجا باید درست بشه، اینجا باید درست بشه. صلی الله علیک یا ابوالحسن. تمام کنیم مجلس به مناسبت شهادت سید الساجدین زین العابدین. کنیزی 20 سال خدمت حضرت کنیز بوده، کنیزم معناش معلومه، مصرفش هم معلومه. بهش گفتن توصیف کن زین العابدین رو برای ما. گفت اختصر رو مختصر بگم یا تفصیلی بگم؟ گفتن مختصر بگو. گفت تو این 20 سالی که من خدمت حضرت بودم روز سفره براش پهن نکردم، شب هم رخت خواب براش پهن نکردم. چطور نماز بیدار شده که آدم اینجوری میشه؟ گره های هستی رو باز میکنن، لذت میبرن. و امروز بحثمون این بود، نماز لذت عارفینه، نماز آرامش قلب مؤمنینه، نماز اون کمک قدرت. نه قدرت میگرفتن از نماز، یا نکنید ریاضت بوده نماز براشون، نه خیر، چون نماز بیداره. خوب رد کنیم بحث، تقریبا تا اونجایی که میخواستیم بگیم گفتیم. اما حفظ این نماز و روشن کردن نماز چگونه است؟ بماند یه روایت مفصلی هم میخواستیم از حضرت بخونیم، ولی فرصت دیگه نیست، که میاد نماز رو میپرسه از حضرت که نماز چیه. حضرت شروع میکنه، اول سوال میکنه که تعرف الصلاة، نماز رو میشناسی؟ ابو حازم میگه من از ناراحتی این سوال میخواستم درگیرشم با فرد برخورد کنم. حضرت فرمود دانشمندان عالمان حلیمن، بردبارن، خیشتن دارن، رؤوفن، بذار حرفشو بزن. حضرت میگه بهش راهاز، ابو حازم میگه به حضرت، به فرمود بله نمازو میشناسم. گفت چند تا سوال پرسید، از واجباتش، مبتلاتش جواب داد، تا رسید به اون جنبه های حقیقت صلات و اون اوج قله که نماز چیه. میگه شروعش الله اکبر. شروعش به چی؟ افتتاح صلات به الله اکبر. دلیل آشکارش چیه؟ نشانه بارزش قرائت. خشوعش چیه؟ فرمود نظر به سجدگاه خشوع. نماز خاشع نماز کسیست که چشمش به سجدگاه، حواسش این ور اون ور نیست. تحریمش چیه؟ تکبیرت الاحرام. تحلیلش چیه؟ سلام آخر. جوهر و طبیعت اصل نماز چیه؟ فرمود تسبیح. اینا معنا باید بشه، تنزیه خدا از همه نقایص. پناه بر خدا. میفرمودن انسان در زندگی بالاخره یه خورده شیشه هایی ور میداره، تو نمازه که خدا رو تسبیح میکنه. بعد فرمود شعار آشکارش، اون فریاد روشنش، فرمود تعقیب، همینی که بعد نماز میخونید. و خیلی هم تو روایات تأکید شده که نماز رو تمام کردید تو پا نشید، ولو مختصر تعقیب بخونید، تسبیحات بگید، دعا کنید، بلند نشید برید. بعد سوال شد کمال اون چیه؟ فرمود صلوات بر محمد و آل محمد. انتهای نماز صلواتو بنونه، قبل از سلام صلوات، اون کمال نماز تمام شد. و ما سبب قبولها، چی باعث میشه نماز قبول بشه؟ فرمود ولایتنا و براءت من اعدائنا، این سبب قبولش. بحث مفصل، من وارد نمیشم، خدا انشالله با دیدن این جلوه ها، با توجه به این چهره ها در نقطه های مختلف تاریخی، اون جنبه الگویی بیدار شه، این نمازهای ما درست شه انشاءالله. الهی به حق علی ابن الحسین در یه روایت میگه من همه شیعیان رو براشون دعا میکنم، استغفار میکنم، هر روز دعا میکنم تا روز قیامت. خدا به حق دعاهای علی ابن الحسین عمر ما که گذشت این نمازهامونو نماز کنه، بیدار کنه، زنده کنه این نمازهای ما رو انشاءالله. یکی از بکائین، خب عبادت، سفر پیاده، حج، انبان نان و تقسیم بین فقرا، جنبه های زندگی زین العابدین متعدده. یکی از نقطه های برجسته‌ای که سید حضرت زین العابدین در زندگیش مطرحه و تکرارم شده، مسئله بکا، بکا گری است. این بکا هم گفته شده یه بکا شب بوده و سحر و مناجات و اون خلوت های انس با پروردگار، یه بکا هم این ناظر عینی کربلاست که حالا 20 سال، بیشتر از 20 سال بعد از واقعه کربلا، 30 سال، 35 سال این درد کربلا رو دلشه. خوب دقت کنی، این مطلبی است که واقعا جانسوزه. ائمه دیگه به نگاه عینی واقع کربلا رو ندیدن، حاضر عینی نبودن، حالا یا با مشاهدات بوده یا با نقل. بعضن یک قطعه از زیارت، یک قطعه از مصیبت کربلا مکرر به زبونشون اومده، یک عمر اینها رو سوزونده. اما زین العابدین سید الساجدین از لحظه مقابله با لشکر هور بوده تا انتها و انتهای سفر، محاصره رو دیده، صدای العطش بچه ها رو شنیده. میگه آب میذاشتن جلو حضرت، گریه میکرد، یه نگاهی به این زلال آب میکرد، عشق میریخت. خب چیزی که تو تاریخ کربلا هم شما نگاه بکنید هست، میگه وقتی اینا به آب رسیدن، بعضی از این بچه ها آب رو برداشتن، دوان دوان اومدن. سید الساجدین آب میذاشت جلوش، خادمش میگه گریه میکرد، میگه انقدر گریه میکرد که بعضی وقتا میگفتم یابن رسول الله پس کی گریه شما قطع میشه؟ میگه حضرت فرمود تو چه میفهمی من چی کشیدم؟ یعقوب یه پسرش ازش دور شد، میدونست زنده هست، انقدر گریه کرد تا بیناییشو از دست داد. و انا نظر تو، میگه فلانی چی میدیدی؟ نگاه کردم عموم افتاده، پدرم افتاده، برادرم افتاده. لا اله الا الله. این جمله رو باید اینجا مصیبت رو تمام کنم، این کلمات رو اگه ما بفهمیم، یکی از جاهایی که کلمه ی ام بالخصوص ذکر شده همین روایت امام باقره، از نقل سید الساجدین که من دیدم با عموم چه کردن اینا، چه کردن با عموی من. اللهم لعن اول ظالم ظلم حق محمد و آل محمد. خدا لعنت کنه. میگه خب مجلس روزه میذاشت گریه میکردن، به مناسبتی هر دفعه یه چیزی میفرمود حضرت، از مصائب کربلا، از آتش کربلا، از جنایاتی که اینا انجام داده بودن. میگه راوی بالاخره سوال کردیم یا ابن رسول الله تو این سفری که به شما گذشت از همه سخت‌تر کجا بود؟ نگاه بکنید عبارتو. میگه حضرت یه ناله ای زد، ناله فرمود از شام، از شام. نگاه بکنید ورقا رو، ورق بزنید تاریخو. آرزوی مرگ در تاریخ اهل بیت معدوده، شاید به ستا نرسه. میگه سید الساجدین فرمود اون کاری که تو شام با ما کردن، ای کاش مادر ما رو نزایده بود. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین.
مؤسسه فرهنگی لسان صدق.